Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با دلیل عقلی بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه که حالا مورد بحثه از ادله عقلیه. اولین دلیلی که مطرح کردم اینه که شبهات بدویه خودش دونه دونه حساب بکنی شبهه بدویه است، ولی در مجموع همه اینها اطراف علم اجمالی است. یقین داریم به عدت محرمات در بین این شبهات، پس نسبت به همه اینا باید احتیاط کنیم به مقتضای قاعده علم اجمالی. اصل استدلال این چنین سهل و آسان و صغرا و کبراش و همه اینا هم معلوم. این استدلال مورد گفتگو قرار گرفته. مسیر و سیر گفتگو را بهش عنایت کنید. دنباله های بحث رو داریم، ریشه بحث، رشته بحث از دست نره. خود شیخ اول بار در مقام استدلال انقلتی مطرح فرمود که بعد مراجعت الادله نعلم و تفصیلا به حرمت امور کثیره، و دیگه بعدش علم اجمالی برامون باقی نمونه. بله، اول کار که به هیچ دلیلی مراجعه نکردم، نه به قرآن، نه به سنت، نه به روایات، به هیچ چی. بله، این حالت علم اجمالی هست، نعلم و کذا و باید احتیاط کنم. اما بعد المراجعه و پیدا کردن عده‌ای از محرمات، تعدادی، علم اجمالی میشه منحل، دیگه علم اجمالی برام باقی نمیماند. مکرر عرض کردیم اولی که میگی نعلم و اجمالاً به وجود محرمات، میگیم چند تا؟ اگه بگی یه مقدار، یه مقدار علم اجمالی نیست، باید بگی چند تا. اونی که علم داری اون حد اقلشه که میتونی بگی علم دارن. میگی هزار تا، خب میگردم تو روایات هزار تا حرام پیدا میکنم، دیگه علم ندارم که تو شبهات بعدی علم اجمالی وجود داشته باشه. نه، علمی ندارم. بعد از پیدا کردن این هزار تا از من بپرسی آیا بازم یقین داری به وجود محرمات؟ نمیتونم بگم بله. پس دیگه علم اجمالی نیست. مرحوم شیخ در متن رسائل این شبهه را ابتدا اینجور جواب داد، گفت اونایی رو که پیدا میکنی چجوری پیدا میکنی؟ واقعا علمن پیدا میکنی؟ اگه علمن بود خوب بود، از اول یقین داشتی به هزار تا حرام، بعدم بررسی کردی به هر وسیله علم پیدا کردی هازا حرامون و هازا حرامون و هازا حرامون، نعلمو به انها حرامون واقعا. بله، علم جولی یعنی اون رو که دنبالش بودی پیدا کرد. این در حقیقت برمیگرده به این که پیدا کردم اون گمشده ای رو که داشتم. هزار تا حرام واقعی، هزار تا حرام واقعی هم پیدا کردم. این علم اجمالی منحل میشه نسبت به بقیه هم. شک داری و شک بدویست، از اولم دور و پر اون علم اجمالی نبوده، این خوبه. اما فرض اینه که وضع ما فی زمان ناهازا در زمان غیبت این چنین نیست. اونی که به دست میاریم از آیات و اخبار ظهورات است، طرق و امارات است، تا طرق و امارات چه میکنه؟ بله باید به این طرق و امارات عمل کنی، اما این طرق و امارات میتونه بگه اینا احکام واقعیه؟ و به عبارت دیگر اینی که من دارم میگم حرامون، همون حرام واقعیه که تو گم کرده بودی و دنبالش میگشتی و حالا که شد هزارتا، این هزارتا همون هزارتای واقعی مجهول توست؟ اینو نمیتونه بگه. پس آخرش بله به مقدار معلوم بالاجمال، معلوم به تفصیل پیدا کردی، ولی به مقدار، نه این چه اون همو باشه. پس علم اجمالی سر جاش. به عبارت دیگر اگر شکل اول بود هزار تا واقعی یقین داشتی، بعد هزار تا واقعی هم پیدا کردی، بعدش میگی بقیه چی؟ نه نه نه، بقیه دیگه اصلا حرام نیست تازه مثلا، ولی حالا اینو نمیتونی بگی. اینجا علم اجمالی بله، مگر کسی بیاد در طرق علم اجمالی، در طرق و امارات قائل بشه که جعل طریقیت معناش اینه که خدا واقع را منقلب می کند به هادا. اگر واقع حرام چیز دیگه‌ای بوده او حرمتش از بین میره، این میشه حرام، تکلیف منقلب بشه به این. ولی این رو که نمیگید مثلا، یا نمیگیم این مبنا رو که این استدلال شیخ با مقدار انقلتقلتی که دنبال خود استدلال داشت. بعد شیخ علیه الرحمه دو جواب مطرح فرمود، تکرار داری مرز میکنیم، ولی تکراری که مسلمن یادتون نیست، بحثای آینده هم مبتنیون علازالک. جواب اولی که شیخ فرمود، نه آقا از اول علم اجمالی درست نمیشه. بله من علم اجمالی دارم به این که خداوند متعال یک سلسله محرمات جعل کرده باشه. احکام واقعیه مجعوله انشائی واجب الاطاعه نیست هستن، تو علم اجمالیش تکلیف برای من ایجاد کنه، و تا وقتی که علم به اون پیدا نکردم فعلی نیست. اونی رو که علم اجمالی داشتم انشائیون نیست. نه تا علم پیدا نکردی، حالا بیان مرحوم شه، تا علم پیدا نکردی انشائیون فعلی نیست، و وقتی فعلی می شود که این طرق و امارات بهش برسد. من و تعلق تکلیف الا به ما ادعای علیه طریق، البته نه هرچه ادعای علیه طریق، اونجایی که طریق اصحاب الواقع، با این تفاوت که به صرف قبلی و تو ضمن انقلت نشود، و الا تا وقتی که مجهول است و طریقی هم بهش ندارم فعلی نیست، انشائی یون هرچی در واقع وجود داشته باشد محرکی برای من نیست، اثری برای حرکت من نمیگذارد. بنابراین نه، این علم اجباری از ریشه در از کار میفته، احکام واقعی فعلی نیست، الا اذا علم بهی او ادا الیه طریق. این یه مطلب. بیان دوم شیخ این است که این علم اجمالی فرض کنیم از این اشکال صرف نظر کردیم، نه به یک سلسله واقعیات علم اجمالی دارم، اما یکی از موارد علم اجمالی اونجایی است که عبارت دیگر با یه مقدمه، چرا در باب علم اجمالی میگیم باید احتیاط کنی؟ چرا؟ با اینکه هر کدومش مشکوک و خب شک کم درش براعت جاری میشه. هازا حرامون املا نمیدونم و هازا حرامون املا نمیدونم، هر کدوم مشکوکم براعت جاری میشه. یکی از این دوتا کاسه خمرون، اما این خمرون نمیدونم کلشه این لکه حلال. سراغ دومی هم میرم میگم این خمرون، میگم نمیدونم کلشه این لکه حلال. اما چرا نمیگیم در باب علم اجمالی؟ میگید این دوتا اگر خواسته باشه ادله براعت شامل این هر دو بشود، یا به تعبیر شیخ یلزم تناقض صدر و ذیل، و یا به تعبیر مرحوم آخون تعارض بین این دوتاست. این دوتا براعتا یقینا قطعا یکیش دروغه، ولذا یتعارضان. تعارض بین دو دلیل اونجاییست که میدونیم یکیش باطله. اون میگه او باطله نه من، این میگه او باطله نه من، هی هر کدوم دیگری رو خود رو بر دیگری عرضه میکنن، این میشه تعارض. و در اثر تعارض این دو اصل در اطراف علم اجمالی، حالا دو تا باشه دو تا اصل، ده تا باشه ده تا اصل، 50 تا باشه 50 تا اصل، 1000 تا هم باشه اینا بخوای اصل درش جاری کنی، تعارض این اصول تساقط میکنه، میشود موجب احتیاط. اما حالا اگر در اینجا این دو تا کاسه احدهما خمرون نجسون حرامون نمیدونم کدومه، اما یکیش رو میدونم که خون توش چکیده، اونی که خون توش چکیده که دیگه لا یجری فیه الاصل اصالت الطهاره یا اصالت البراءه، پس یبقا اون یکی بلا معارض. و به این وسیله این علم اجمالی منحل میشود. اونی که خون توش چکیده بود، اونی که خون توش چکیده دیگه اصل نداره، اون معینه، اون معلومه، اون چه درش تردیدی نیست، اون دیگه درش اصل جاری نمیشود، یجر الاصل. در اون دومی چی؟ بلا معارض. این گفت یکی از نرخای شاه عباسی همه بحث انحلالات علم اجمالی است. اگر در اطراف علم اجمالی مشکوکی که نمیدونم حکم در کدوم طرفه، در یک طرفش این حکم و مشابه ثابت باشد ولو لدلیل آخر، دلیل من در این علم اجمالیم علم به این که اعدما خمرون، این یک طرفه، دلیل بر نجاست این یکی معین علم به این که وقع فیه قطرتون من الدم ولو دلیل ناخر، اما دیگه درش براعت جاری نمیشه. یبقا براعت در دیگری چی؟ بلا معارض. مورد بحث ما هم از این قبیله، یعنی گرچه ابتدا 1000 تا حرام یقین دارم، اما بعد قیام الامارات طرق یه سلسله مواردی یقیناً واجب الاجتناب می شود به طرق والامارات، حالا به هر حیث به هر جور، اینا دیگه توش درش اصل جاری نمیشه. فیبقى الاصل در سایر موارد مشکوک که میگیم شبهه بدوی، اونجا دیگه اصل بلا معارضه. از این قانون استفاده میکنیم که نه یه چیزی یه قدم جلوتر رفتیم از اون انقلتی که در اصل مسئله بیان شد. نمیگیم همونا رو یافتیم، نه، نمیگیم عین گم شدم اونو یافتیم، نه، ولی این اندازه است که اینا درش حکم منجزه دیگه، لا یجری فیه الاصل، بنابراین یجری فیه الاصل در اون موارد دیگر بلا معارض. من 1000 تا حرام یقین داشتم، حالا مرحوم شیخ بحثش در حرام است تو شبهه تحریمیه، و چون از اول تقسیم کرده بود شبهه تحریمیه وجوبیه جدا جدا، مرحوم آخوند با هم بحث میکنه، گفت همه این حرفا در شبهه وجوبیه هم میاد، فرقی نمیکنه. 1000 تا حرام یا واجب یقین داشتم، به وسیله امارات 1000 تا حرام پیدا کردم، قامت الاماره بر حرمت 1000 مورد. این 1000 مورد شد بر من منجس، دیگه تو اینا نمیتونم براءت جاری کنم. حالا اگر این 1000 مورد اطراف علم اجمالی بین 10000 مشتبه، 1000 تاش یقینی بود بین 10000 تا، این 1000 تا رو که گذاشتم کنار، اون 9000 تای دیگه درش اصل یکی بلا معارض، 9000 مورد براءت جاری کنم یکتم یقینه به خلافش ندارم، لذا معارضم نداره. علم اجمالی منحل میشه به موارد طرق و امارات به این بیانی که شیخ بیان فرموده. هذا اولا. بله هذا ثانیا. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل به هر دو جواب شیخ اشکال کرد، اما جواب اولتون که بیاید بگید احکام واقعی فعلی نیست و مادام لم یعلم بهی او لم یقوم علیه البینه فعلی نیست، 1000 تا 10000 تا 100000 تا 1,000,000 حکمم یقین داشته باشی، حکم انشائی اثری نداره، تکلیفی برای تو ایجاد نمی کنه. هر کدوم دونه 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 علم تبهی او قامت علیه الاماره، اون میشه تازه تکلیف. این حرف اول شیخ بود دیگه در جواب این علم اجمالی، که در حقیقت پایه علم اجمالی رو زد. علم اجمالی از اول وجود پیدا نمی کنه. مرحوم آخوند میگه آقا این با مبانی شما نمی سازه، این حرف خلاف مبنای شماست. مبنای شما اینه که نه، احکام معلومه بالاجمال فعلیون و منجزون، فعلیون که می شود منجز، منجز شدنش به علم اجمالی مثلا، اما احکام واقعی فعلیون، اگر احکام واقعی فعلی نیست اصلا دنبال چی می گردی تو فقه؟ چرا میری دنبال طرق و امارات؟ طرق امارات یقوم و علا ایشه، اگر طریق قائم بشه بر حکم انشایی، این که فعلیش نمی کنی، که طریق نشون میده واقع را فعلی. بله طریق دخالت دارد در تنجیزش، ولی اگر بگی واقعیات فعلی نیست خیلی جاها خراب میشه، اصلا خلاف حالا ادله هم هست و ظواهر ادله و همه اینا به جای خود همه مبانی رو به هم میریزن.
خدا علم رو در فعلیت دخالت میده.
اون وقت اومده تو گوش یا جایی گیر کرده، نه علم رو در فعلیت دخالت نمیده. در مورد علم اجمالی هم میگوید اون علم اجمالی منجز است و موجب اشتغال که یتعلق به حکم فعلی، یتعلق به یعنی مفروضش حکم فعلی باشه.
اونجا اومد فعلیت رو تجزیه کرد، گفت یه مقدار فعلیت،
حالا اون تجزیهش رو چجور معنا کردیم در جای خودش مفصل بحث کرد. در هر حال مرحوم آخوند میگه این خلاف مبناتونه و به ناگذاریه بر این که این چنین باشه واقع خب اصلا میکنیست، نه بلکه مبناه المسلم من استقلال العقل به تنجز تکالیف المعتمد بالاجمال علی القادر بالامتثال و وجوب الخروج عن عهدتها و امثال ذلك. ایه بس. و اما بیان دومتون که نه علم اجمالی رو پذیرفتید ولی گفتید بعد منحل می شود به این که حکمی در بعض از اطرافش تنجیز بشود معین بشود، اون وقت بی مقدار این که شد علم اجمالی منحل میشه. نه 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 نه، اینجا اول کلام، اینجا اول کلام. اگر چنانچه معلومه به تفصیل قبل باشد یعنی اول میدونستی این کاسه نجسون که خون توش چکیده، بعدم حالا به خبر کسی یا جهت دیگری فهمیدی یکی از این دوتا هم خمره. بله نه، اینجا اول برات واجب بود اجتناب از این کاسه الف. با این علم اجمالی چیز تازهی تولید نمیشه، چون در اون طرف اینجا اصل جاری نمیشد، حالا میگه در اون طرف اصل از اولم بلا معارض. اما اگر چنانچه نه علم اجمالی شد، یکی که اینها خمر، بعد یکیش خون توش چکید، آیا علم اجمالی رو منحل میکنه؟ اگر اینجور بود که خیلی کار آسون بود، یکی رو دور میریخ، یکی خون میچکون توش، یکی یه بلای دیگه سرش در میآورد، اون یکی میشد آزاد. چرا یحریق و هما؟ اسراف هر دوره بیدید، با ریختن یکی مسئله حل میشد.
خودش
نجسش میکرد؟ بله، نجسش میکرد. نه، این موجب انحلال علم اجمالی نمی شود. ولذا لو فقد بعض الاطراف او اضطر الی او خرج من مورد الابتلا کان باقی ها علی ما کان علی من وجوب مراعات جانب تکلیف المحتمل فیه قبل ترو احد ما. همون حالت باقی است و به این وسیله علم اجمالی منحل نمی شود. بله نعم، بله اگر این طرف نجاست یک طرف معین، تکلیف در یک طرف معین قبل باشه، بله علم اجمالی در حقیقت منحل است و تشکیل نمیشه. نعم لو کان طرف و عهده ما او تکلیف به بعضها ها قبل العلم الاجمالی لکان مانعا من اصل تأثیره. اینو مرحوم آخون در خودش این پذیره، ولی اشکال میکنه شبه حرف شما درست نشد. این بحثایی که تا اینجا گفته بوده بود، تکرار بود تا به حال. حالا اینا رو بررسی کنیم، حرفای مرحوم آخون و مرحوم شیخ رو. البته جواب اول شیخ خلاف مبناش مسلمه، جواب دومم طرق و تکلیف لا یوجب انحلال علم اجمالی، اینم حقون که حالا لابلا این بحث رو عرض میکنیم. اما نکاتی رو که حالا یکی یکی و قدم به قدم اینجا باید پیش بریم، اولا این قسمت اخیر که خود مرحوم آخون گفت به اینکه نعم لوکان کذا کذا اشکال، اگر اون تکلیف قبل بود اشکالی ندارد، منحل میشه، علم اجمالی تشکیل نمی شود، ظاهرا مراد شیخ هم همین فرضه، ولی مرحوم آخون خیلی بهش عنایت نکرده. ولی با یه تعمیمی که تصریح کرده که لا ینافی این مطلب را، در فرضی که شیخ در انحلال علم اجمالی در مورد بحث ما میگفت چی میگفت؟ گفت علم پیدا کردی به هزار تا حرام، هزار تای مشتبه بین ده هزار تا، بعد قامت طریق و الامارات بر حرمت هازا و هازا و هازا و هازا تا هزار تا، این یوجب الانحلال. چرا؟ قامت طریق بعد، اما طریق بر چی؟ بر این که این حرام بود از اول الامر، این حرام بود، یعنی همون زمانی که تو علم اجمالی پیدا کردی به هزار تا حرام، یکیش همین بود و این دومیش و این سومیش و این چهارمیش، اینا بود. یه حالتی اینجا پیش میاد، اون موردی که علم بهش پیدا می شود تفصیلا چه میخواد موجب انحلال علم اجمالی بشه، گاهی علمش هم سابقون بر علم اجمالی، گاهی نه، علمش لاحقون ولی معلومش سابقون. اینجا رو چی میگید آقای آخون؟
معلومش
که واقعی، طریق داره واقعی رو نشون میده، نه حکم واقعی، ولی حجت بر واقع میشه از این حیث ها. این شقوق مختلف این بحث رو بهش عنایت کنید. بنابراین حرف شیخ هم کنه حرف شمایی مرحوم آخون، ده همین نعم آخرتونه. اونی که شاهده بر این مطلب، در عبارات شیخ هی میگه دلیل، بعد قامت دلیل، اما نمیگه مدلول بعد بود. دلیل یدل بر وجود مدلول قبلی، نه بر حالایی. پس فرض شیخم کم و بیش این فرض شماست، ولی در این حال ما اینجا حالا بحث گسترده تری داریم. آیا به همین مطلب نعم شما و احیانا حرف مرحوم شیخ، و اگر بعدن کشف بشه که این حکم قبلا در مورد بعضی ها بوده، فعلی بوده اون حکم، آیا کافیست یا نه؟ وجود حکم فعلیان در زمان سابق کافیست برای انحلال؟ همون اندازه که شما بهش قناعت کردید؟ بله. قلت انما یزر السبق اذا کان المعلوم اللاحق حادثا، و اما اذا لم یکن کذالک بل مما ینطبق علیه ما علم اولا فلا محال قد انحل العلم الاجمالی. که حالا خدمت میشه. بله، من شادیه تیکی از بحث رو یه صفحه رفتم جلو. مرحوم آقای آخوند خودش بعد از این که اون دو اشکال رو بر شیخ میکند، خودش در مقام جواب برمیاد، جوابی که خود مرحوم شیخ آخوند در حاشیه میده مفصل، در متنی که فایم بهش اشاره میکنه کوتاه، یعنی بیان میکنه کوتاه، در حاشیه میگه فتحقیق و فل جواب، همین حرفی رو کرد. ان الزفر علی الامارات المثبتت للتکالیف فی بعض اطراف العلم الاجمالی لیس من قبیل لحوق تکلیف له فیشکل، اشکالی که کردیم، به انه لا یرفع، بل هو من قبیل لحوق العلم به تکلیف سابق علی، علمش لاحقه، تکلیفش سابقه. فانها کاشفتون ان ثبوت ما عدت الیها من التکالیف، که قبلا نمیدونسته، فی مواردها من اول الامر لا محدثه ایاها من حیث نهوزها علی من حین نهوزها علی فیجب البنا علا ان مواردها من اول الامر ما کانت مجاری لإصالت الإباحة والبراءة فيبقى إصالة البراءة في غيرها سليمة عن المعارض. این کلام مرحوم آخونده در حاشیه. این مطلب رو خلاصه کرده در متن کفایه، انشاءالله احتمالا یک در میلیون و میلیارد مطالعه کرده باشید کفایه را. قلت انما یزر السبق، یعنی سبق علم اجمالی، اذا کان المعلوم لاحق حادثا، یعنی اون تکلیف که علم پیدا میکنه تکلیف حادث باشه. اینو یقین دارم یکی از این دوتا خمرون نشسته بودم فکر میکردم چه خاکی به سر کنم، الان تشنمم شده چی کار بکنم، خوشبختانه اومد رد شد، یه کبوتر خون به نوکش بود انداخت توی یکیش، خون افتاد توش. نه، این علم اجمالی رو به هم نمیزنه، چون این تکلیف نجاست لاحق و اما اذا لم یکن کذالک بل مما ینطبق علیه ما علم اولا فلا محاله قد انحل العلم الاجمالی الى تفصیلی و شکل بدوی. اما اگر نه این معلومه به تفصیل قبل بوده، ولو حالا من فهمیدم که این از اول خون توش افتاده بوده، خون از اول توش افتاده بوده، نه این علم اجمالی رو منحل میکنه و بنابراین علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی. پس این یجب الاعتراض عن او قطعا و این مشکوکن، تو این براءت جاری میشه. بعد خودش اشکال میکنه مرحوم آخوند ان قلت. خب این حرف درست، اینو بیاریم عین این حرف رو در بحث خودمون. هزار تا تکلیف یقین پیدا کردم بل علم الاجمالی، بعدم سراغ امارات رفتم، یک یک اماره گفت هازا حرامون هازا حرامون هازا حرامون اماره، ولو حالا پیدا کردم. اما اماره داره میگه این از اول از زمان پیغمبر حرام بود. پس ما کان مجار الاصول، این تطبیق بگیم اگر در بحث امارات و اصول قائل به کاشفیت بشیم و بگیم اماره کاشفون، بله این میگه از اول حرام بود. اما شما یا آقای آخوند که اینو نمیگید، شما آقای آخوند میگید به این که مفاد امارات و اصول حجیت امارات جعل حجیت است. یعنی وقتی روایت زراره آمد ادلش میگه هازا حجتو، اگر این طبق واقع باشه گیری، اگر نباشه معذوری. نمیگه این واقع هست که، نمیگه هازا حرامون واقعا. پس بنابراین چیزی از واقع به دست نیاورده تا بتونه موجب انحلال علم اجمالیش بشود. در قول تو مرحوم آخوند میگه بله بله، اما همینقدر بسه. همینقدر بسه یعنی چی؟ به این بیان بله، اماره قامه بر حرمت هازا، لسانش کاشفیت نیست که بگه این حرامون واقعا، ولی لسانش حجیت، معناش اینه در قبال حجت که دیگه اصل جاری نمیشه که. همینقدر کافی است که دیگه در مورد اینی که قامت الامارت و علا حرمت اصل جاری نشود، سیبقا اون اطراف دیگرش بلا معارض. بله قامت دلیل، بله نه حالا همینجا، همینجا اگر چنانچه این یک قضیه حادث باشه،
حجت بعد از
این حجت، بعد حجتون علا این که او واجب الاجتناب بوده است در واقع.
اگه واقع ارائه میلاد بود داشتیم،
بله
اگه واقع ارائه میلاد بود داشتیم،
نه
واقع ارائه نمیدی که
حجت قامه. حالا اجازه بده این عبارت کفایه رو که متن قضیت الاعتبار و این کان ذالک جعل حجیت، نه کاشفیت، الا ان نهوز الحجه الا ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف يكون عقلا بحكم الانحلال، که مرحوم آخون اسم اینا رو میذاره انحلال حکمی، و صرف و تنجزهی الا ما کان فی ذلک طرف و العذر اما اذا کان فی سایر الاطراف، نسبت به اونای دیگه اگر باشه معذوری، اینجا معذور نیستی. معذوریت را بر اساس حجیت میاره، اینجا معذور نیستی چون حجتون، اونای دیگه میتونه معذور باشه چون بدون به اسلام معارضه. صرف حجیتش به اونا در اینجا و صرف و تنجزهی در اینجا و العذر اما اذا کان فی سایر الاطراف، مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء زیدن بین الانائین و قامت البین علا انهازا اناؤهو، یقین داره که از این دو اناء مال زیده بنابراین حرامه. بعد بینه آمد گفت این اناء زیده، بینه بعد قامه، در این که اون تکلیفی که تو دنبالشی حجت بر او شد، اما حجت بر اون تکلیفی که دنبالش بود سابقا. فلا یبقى شک، در این که این مثل اون موردی میمونه که علم انه اناؤه و اون اناء زید رو پیدا کرد و بنابراین علم اجمالی منحل میشه و از جاهای دیگه واجب نیست. پس بنابر حجیت این اثر رو میگذاره. ولو لازالک، اگر رو مبنای حجیت به ما گیر بدید برمیگردیم رو قضیه امارات و اصول، رو سایر مبانی تتمیم کشف و چنین و چنان هم اشکال میکنیم. فلا یجدی ما کان یجد القول به ان قضیت اعتبار الامارات و کون المعدیات احکاما شرعیتا فعلیه ضرورت انها تکون کذالک به سبب حادث و هو کونها معدیات الامارات شرعیه، رو قول به این که اینا احکام فعلی باشه، این فعلیت بعد پیدا شده و این در قیام این اماره، این اموره که حالا پیدا کرده در هر موردی به عصبه ولی الان فعلیش میکنه، این فعلیه. این بیانات مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل و کفایه. حالا یه نکته عرض کردیم که این بیانی که شما دنبال کردید ظاهرا مراد شیخ هم همینه، با دقت در کلام شیخ همین حرفی رو که شما آخر بیان کردید ازش استفاده میشه او به جای خود، ولی حالا بخوایم رو کل قضیه قضاوت کنیم. یه عنایتی بفرمایید حالا کلن رو این شقوق. یه کسی که علم اجمالی پیدا میکند به یه حرامی، هازا یکیش اناء زیده پس حرامه، یه وقتی این است که بعد العلم الاجمالی علم تفصیلی پیدا می کند شخصا به انه و هازا، اون اناء زیدی که من یقین داشتم حرامه و مال زید است و قصبیه، اینه پیداش کرده، این موجب انحلال علم اجمالی میشه. دیگه احتیاط از طرف دیگه واجب نیست، بلا اشکاله. اصل اساس انحلال اینه که همون معلومه بالاجمالش را همون را یعلم به، این پایه انحلاله. قسم دوم این است که نه، علم بهش پیدا نمی کند بلکه علم پیدا می کند به یه عنوانی که قبلا به این عنوان حرام بوده، یکی از این اطراف ملعوم اجمال به عنوان همون معلوم بالاجمالش حرام بوده است. ولی بالاماره یقین نداره، اماره قاله بینه قامه بر این که این اناء زیده، یا خبر واحد عدل ثقه گفت این اناء زیده، علم ندارم. علم به حرام پیدا می کنم به همون عنوانم، یعنی به همون عنوان ملک زید، اما نابل علم بالوجدانی، بلکه به اقامت البینه بالامارات. اینجا میگیم ینحل به انحلال حکمی، چون شارعی که این بیانه رو حجت قرار داده او را در حکم علم قرار داده، یکی از آثارش هم در این مورده. اینجا هم قائلیم به انحلال حکمی، این دو حالت. اما قسم سوم این است که نه، علم به حرامی پیدا می کند حالا در این دو قسم اول، علم وجدانی، علم بالاماره، این بحث سبق الحقوق درش مطرح نیست، اثری نداره. علم وجدانی که قبلا طبعا قبل نبوده، بعد از علم تفصیلی اصلا فرضش اینه، بعد از علم تفصیلی علم وجدانی به یکی پیدا شده، موجب انحلال بلا اشکال در امارش هم بعد قائم بشه، قبل قائم بشه، فرقی نمی کنه. اما اگر چنانچه نه، علم پیدا نمی کند به هوال حرام انا زید قصبی زید، نه یکی از این دوتا قصبه، اما علم پیدا کردم به انهو خمر یا انهو نجسون، یکیش علم پیدا کردم به نجاستش یا جهات دیگر، حرمت از یک حیث دیگر، نه به اون عنوان معلوم بالتف اجمال من. وقتی اینجاست این سور سلاسه میاد، گاهی علم، این علم سابقه بر علم اجمالی است، این اول میدونستم این نجسون، بعد فهمیدم یک شم از این دوتا مال زیده، خب در اینجا حکم تنجز داره، طرف دیگر یجری فیه الاصل، این علم اجمالی تأثیر نمیگذارد، مانع اون ان تأثیره. صورت دوم این که نه، علم اجمالی، علم تفسیری لاحق باشه بر علم اجمالی، لاحق باشه. لاحق شدنش دو جور میشه، گاهی معلومش هم لاحقون، مثل که الان خون بیفته توش، گاهی معلومش سابقون. اگر معلومش لاحق باشد، یعنی یکی از این دوتا قصبه، حالا یکیش هم خون چکید توش، حالا این لا یوجب الانحلال قطعا به ادله‌ای که اشاره کردیم، علم اجمالی کار خودشو کرده و اگر به اینا میشد که خب خیلی جا میشد از زیر بار علم اجمالی در بریم. اونی که مورد بحث و گفتگوست الان، حالا بیاییم و رو مبانی مختلف و شیخ و آخوند و تتمیم کشف و جعل معدا و نمیدونم حجیت و اینا بررسی بکنیم، این فرضه، فرض رو گمش نکنیم. حالا که علم اجمالی پیدا شد، بعد علم دارد به تکلیف، علم تفصیلی به تکلیفی بعض موارده، اما نه به اون عنوان، به یک عنوان دیگر، نه اون گم شده رو پیدا کنه، بلکه زادف تنبور نقمتن اخرا. آیا اینجا اگر علم پیدا کنم که این علم لاحق باشه، معلومش هم لاحق، نه لا یوجب، اما اگر علم لاحق باشه و معلومش سابق، حالا فهمیدم که این قبلنم خون توش چکیده بود، این یکیش، حالا علم پیدا کردم اما به نجاست قبلی، آیا این یوجب الانحلال یا لا یوجب؟ اینیست که مرحوم آخوند دست گذاشته روش. احیانا بگیم ظاهر کلام شیخ هم این چنینه، حالا اصل اینو روشنش کنیم و وقت تا بعد برسیم بگیم قضیه قیام امارات چیه، آیا همچی کاری میکنه؟ معلوم سابق درست میکنه یا نه رو بعضی مبانی معلومش هم لاحقون، و رو مبانیش حساب بکنی. پس یه حساب روی اصل مسئله است، این فرض، ولو با معلوم سابق داریم رو معلوم سابقش بحث میکنیم. بعد علم الاجمالی، علم به این که این بعض الاطراف کان محکومن بالاجتناب، به یک عنوان دیگر، به جهت دیگر، آیا موجب این انحلال بعد علم اجمالی میشه؟ یکی از این ده تا کاسه خمرون باید از همه اجتناب کنم، بعد بر من قامت الاماره بعدم، بر این که این خون دیروز تو یکی از این کاسه ها چکیده بوده، تو این کاسه شماره الف چکیده بوده، آیا این یوجب الانحلال ام لا؟ اصل قضیه رو درست کنیم تا بعد ببینیم قضیه علم اجمالی به احکام و بعدم قیام الامارات و الاصول چه حالتی در اینجا پیدا میکنه، آیا از اون قبیلی است که مسلم موجب انحلال نمیشود، یا اگر اینجا قبول کردیم انحلال از اینجایی است که موجب انحلال میشه، یا اصلا نه در این فرضم موجب انحلال نمیشه ولو فرض کانه کذا. از اول کلام اینا روش مطالعه کنید، حرفای شیخ رو در رسائل و اشکال مرحوم آخون در حاشیه و بعدم جوابای خودش در حاشیه و در کفایه، انشالله فردا روی این قضیه خالی از یک نوع اجمال نیست، حالا بهتون بگم این مقدارشو درستم روش بحث و گفتگو هم نشده کاملا، بعضیا دیگه این اواخر خواستن به یه جای جوری تحلیل درستش کنن که توی یک اشتباهات توی یک خلطهایی افتادن. حالا من یه خاطره هم اینجا دارم منافاتی نداره بگم، دوره اولی که اصول رو میگفتم من خارج اصول را، شاید سال 63 یا سال 64 بود، 30 چند سال قبل، در این مورد مطالعه کردیم این ور اون ور، دیدیم چیزی حل نمیشه، تلفن زدم به یکی از آیون مراجع فعلی، بعد هم کتابش خلاصه راجع به این گفتگوی کردی، چیزی گفت جواب گفتیم، چیزی گفت جواب گفتیم، آخری گفت ما اینا که داریم همینه دیگه، چیزی غیر از این نداریم. بعد در اصولشون که چاپ شد که حالا شاید متعرض بشیم، میبینیم به صدد بر اومده اینو حل کنه ولی با یه مغالطه‌ای، با یه خلطی حل کرده و ازش گذشته. انشالله با دقت مطالعه کنید، شاید ما اشتباه میکنیم، ما رو راهنمایی بفرمایید.